ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 16 مهر ماه 1394 برابر با 8 اکتبر سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای حدود 14 درجه در اینجا و حدود 25 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شامگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. برخی مقام‌های آمریکایی می‌گویند که در عملیات روز چهارشنبه که روسیه موشک‌های کروز را از دریای خزر به سوی سوریه پرتاب کرده بود، 4 موشک در خاک ایران فرود آمدند. این مقام‌ها که نامشان فاش نشده است می‌گویند مشخص نیست که برخورد این موشک‌ها در ایران خسارتی به جا گذاشته است یا خیر. وزارت دفاع روسیه از اظهار نظر درباره این گزارش خبرگزاری‌های غربی خودداری کرده است. مسکو روز چهارشنبه اعلام کرده بود که 26 موشک کروز از دریای خزر به سوی شمال و شمال غربی سوریه پرتاب کرده است. از سوی ایران هنوز واکنشی به این خبر منتشر نشده، اما روز چهارشنبه فرماندار تکاب در استان آذربایجان غربی از سقوط یک شی ناشناس و شکسته شدن پنجره برخی خانه‌های روستایی در پی انفجار خبر داده بود. یک وبسایت محلی در ایران نیز گزارش داد که اتفاق مشابهی در شهر سقز رخ داده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا روز پنجشنبه درباره سوریه تلفنی گفتگو کردند. خبرگزاری اینترفاکس بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه گزارش داد که این گفتگوی تلفنی در پی دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در هفته‌های گذشته انجام می‌شود. خبرگزاری رویترز نیز درباره این گفتگو گزارش داد که طرفین درباره هماهنگی‌ها برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی و جلوگیری از سوانح در جریان پرواز بر فراز سوریه که هم جنگنده‌های روس و هم آمریکا در آن حضور دارند صحبت کردند. روسیه به تازگی عملیاتی را در سوریه آغاز کرده و در سوی دیگر آمریکا هدایت ائتلاف را بر عهده دارد. آمریکا روسیه را متهم کرده است که بیشتر اهداف عملاتش به جای مواضع گروه خلافت اسلامی دیگر مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. فرمانده سپاه پاسداران ایران از توافق اتمی به عنوان یک فتنه بزرگ نام برد که به گفته او در داخل طراحی شده است. به گزارش وبسایت سپاه نیوز، محمد علی جعفری تاکید کرده که 4 فتنه بزرگ در 36 سال اخیر علیه جمهوری اسلامی طراحی شده است. او گفت این 4 فتنه به ترتیب حمله عراق به ایران در سال 59، انتخاب محمد خاتمی در سال 76، اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 و توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان بر سر پرونده اتمی است. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ایران میگوید دستگیری و یا جاماندن تعدادی از زائران ایرانی در بیمارستان‌های عربستان به هیچ وجه صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی قاضی عسکر با بیان اینکه تا این لحظه 69 زائر ایرانی در حادثه منا مفقود الجسد هستند گفت مردم به شایعات توجه نکنند. نماینده ولی فقیه که روز پنجشنبه از عربستان به تهران بازگشت در فرودگاه به خبرنگاران گفته است که به تمامی بیمارستان‌های جده، مکه، منا و طائف سر زده شده و هر مجروحی که آنجا بوده شناسایی شده است. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال و 2 تن از نامزدهای احتمالی جانشینی او از سوی کمیته اخلاقی فیفا 90 روز از سمت خود تعلیق شدند. در کنار آقای بلاتر، میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و جروم والک دبیر کل فیفا حکم تعلیق 90 روزه دریافت کردند.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 4 اتفاق را فتنه‌های بزرگ در تاریخ جمهوری اسلامی دانسته است که آخرین آنها توافق هسته‌ای است. جزئیات بیشتر در همین مجله. با ادامه یافتن ناآرامی‌ها در مناطق فلسطینی، نخست وزیر اسرائیل ورود اعضای دولت این کشور و اعضای پارلمان را به اماکن مذهبی اورشلیم منع کرده. گزارشی در این باره می‌شنوید. تهدیدهای طالبان در افغانستان موجب شده است تا مقام‌های افغان دست یاری به سوی روسیه دراز کنند، اون هم در شرایطی که روسیه عملیاتی نظامی رو در سوریه آغاز کرده است. گزارشی هم در این زمینه. جایزه نوبل ادبیات به خانم سویتلانا الکسیویچ از کشور بلاروس تعلق گرفت. بیشتر خواهید شنید در این باره در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. مقام‌های نظامی ایران معمولاً همواره به تکرار نظرگاه‌ها و دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی پرداختند و تفاوت چندانی بین دیدگاه‌های آنها با آیت‌الله خامنه‌ای وجود ندارد. در همین راستا فرمانده کل سپاه پاسداران روز چهارشنبه مطالبی در مورد فتنه بیان کرد که از شما دعوت می‌کنم در گزارش همکارم شاهین بشیری به اون توجه فرمایید.
پس از هشدار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد ممنوعیت مذاکره با آمریکا، فرمانده سپاه پاسداران ایران نیز چند ساعت بعد با تعمیم دادن اصطلاح فتنه به انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و مذاکرات اتمی، همه این موارد را طرح آمریکا توصیف کرد. به گزارش وبسایت سپاه نیوز، پایگاه خبری سپاه پاسداران، محمد علی جعفری فرمانده سپاه از پرونده هسته‌ای ایران، انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376، اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال 88 و جنگ ایران و عراق به عنوان چهار فتنه بزرگ نام برد که به گفته او آمریکایی‌ها و همکارانشان در داخل و خارج علیه نظام جمهوری اسلامی طراحی کرده بودند. آقای جعفری روز چهارشنبه 15 مهر ماه گفت که جمهوری اسلامی پس از تصویب توافق اتمی وین وارد فضای جدیدی می شود که به گفته وی دشمنان به دنبال ایجاد فضایی برای به بیراه کشاندن انقلاب هستند. آقای جعفری تاکید کرد که تلاش آمریکایی ها برای نفوذ در ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی بی نتیجه مانده، اما امروز نفوذ دشمن یکی از مهمترین تهدیدات است. رضا علیجانی، فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، در تشریح سخنان فرمانده سپاه به رادیو فردا میگوید:
ویژگی اصلی و غالب آقای جعفری این است که مطیع آقای خامنه‌ای است. بنابراین ایشون خیلی اهل تحلیل نیست، استراتژیست جمهوری اسلامی نیست و همون بولتن‌ها و یا مطالبی که ایشون گفته میشه تکرار میکنه. در اینجا هم ایشون در واقع عین گفتار آقای خامنه‌ای رو آورده، هرچند ممکن خبرنگارها خلاصه کردن و بحث یه مقدار مبهم شده، اما از نظر آقای خامنه‌ای همه مشکلات مملکت تقصیر دشمن و عوامل داخلیشه، حتی مشکلاتی خود نظام جمهوری اسلامی یا خود آقای خامنه‌ای مسئولش هست. در حال جنگ 8 ساله معناش روشنه که میگه منظورشون دوم خرداد، خب جریان دوم خرداده، یعنی این اصلاح طلبا رو آمریکایی‌ها درست کردن. هسته‌ای هم که میگه منظورش محاصره اقتصادی، فشار به جمهوری اسلامی برای تحریم‌ها و مسائل دیگه که به خاطر مسائل هسته‌ای پیش اومد. اما اینا همه مقدمه است برای گفتن اون حرف اصلیش که میگه از این به بعد ما فکر نکنیم وارد یه فضای جدیدی شدیم، به انقلاب به بیراهه بره. در واقع آقای خامنه‌ای و مولدیشون آقای جعفری دارن میگن نه، اون یه استثناء بود و منطقه ما همون منطقه گذشته است.
آقای خامنه‌ای پس از توافق اتمی وین بارها درباره تلاش آمریکا برای نفوذ در ایران هشدار داده و روز چهارشنبه نیز برای چندمین بار مذاکره با آمریکا را به معنای باز کردن مسیر برای نفوذ به درون ایران دانست و اشاره کرد که در جریان مذاکرات اتمی آمریکایی‌ها در جاهایی فرصت پیدا کردند به کشور نفوذ کنند.
در همین مذاکرات مربوط به مسائل انرژی هسته‌ای هر جا فرصت کردند و میدان به آنها داده شد، که البته طرفهای ایرانی و حمدالله حواسشون جمع بود، اما یه جاهایی بالاخره یه فرصتای اونها پیدا کردند. هر جا فرصت پیدا کردند یک نفوذی کردند، یک حرکت مضر برای منافع ملی انجام دادند. اونی که ممنوع از اینه، مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.
محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، در بیان علت این موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی معتقد است:
آقای خامنه ای برای تمام مسائلی که برای کشور به وجود آورده در طول دوران رهبری قاعدتا باید یک دلیل عمده ای رو به وجود بیاورده و اون هم همون دشمنی با غرب و به خصوص آمریکاست. یعنی همیشه از این دشمن فرضی ایشون استفاده کرده. تمام گرفتاری ها، مشکلات و تمام این وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم و مشکلاتی که امروز در سر راه جوانای این مملکت قرار گرفته، خب آقای خامنه ای نمیتونه بیاد و این مسائل رو بگه که برگرفته از همون نقطه نظرات خود ایشون و اون تیمی بوده که کشور رو هدایت کرده. قاعدتا برای توجیه این بی‌کفایتی ها و این بی‌خردی ها باید یک دشمن فرضی رو ساخته باشن که اون هم همین آمریکاست.
در همین حال فرمانده سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود گفته که مخالفت‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادی با به گفته او راه راستین انقلاب اسلامی که توسط رهبر جمهوری اسلامی ترسیم شده وجود دارد. آقای جعفری پیش از این با اشاره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی مرحله پنجم انقلاب اسلامی را تشکیل جامعه جهانی اسلامی خوانده بود.
فرمانده سپاه پاسداران میگوید توافقنامه هسته‌ای فتنه‌ای بزرگ بود. گزارشی بود از شاهین بشیری. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید و مجله شبانگاهی را با گزارش دیگه پی خواهیم گرفت.
سوالم اینه آقای خامنه‌ای، این ضررها برای کیه؟ برای مردم ایرانه؟ برای آینده بچه‌های ایرانه؟ یا برای قدرتمندان و سرمنداران ایران و کسانی که دارن حکومت میکنن؟ مسئله اینه، چرا آقای خامنه ای شما که مردم رو با ارزش میدونین نمیایین مذاکره با آمریکا و روابط با آمریکا رو یه رفراندوم بذارین، بگین آقا مردم ایران بیان تصمیم بگیرن برای آیندهشون، کی موافقه کی مخالفه؟ اگر حق با شما باشه درصد بالا مخالفت میکنن دیگه.
درود بر شرف آقای ظریف و آقای اوباما که فرهنگ ایران و فرهنگ آمریکا را به جهانیان نشان دادند.
آقای خامنه ای، شما بگویید که رابطه با آمریکا ممنوع است. درست. فکر نکنید دیگر این حنا رنگی ندارد. برای ملت آگاه و فهیم ایران این دیگر پایه‌ای ندارد. این حرفها را فقط برای بسیجی ها و عده‌ای از آخوندها بزنید. علامت این است که شما پشتیبان از طرف ملت ندارید.
میگم یک مقایسه کره جنوبی با کره شمالی نشون میده که چقدر نفوذ آمریکا مفیده و چقدر نبودنش ضرر داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 22:13:15 است به وقت ایران. مجله شبانگاهی رو از رادیو فردا ادامه میدیم. در شهر تل‌آویو اسرائیل به دنبال زخمی شدن 4 شهروند این کشور به دست یک فلسطینی که نهایتاً هم به کشته شدن او انجامید، بحران بالا گرفته و دولت اعضای کابینه و پارلمان رو از ورود به اماکن مذهبی در اورشلیم منع کرده. محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی تأکید کرده است که اجازه نخواهد داد فلسطینی‌ها به دور تازه‌ای از آشوب گرفتار بشن. جزئیات بیشتر در این باره رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم که این رویدادها رو دنبال کرده.
با حمله چند جوان فلسطینی علیه شهروندان اسرائیل و زخمی کردن آنها با دشنه که به کشته شدن یکی از مهاجمان انجام میده، تنش‌ها بین فلسطینی‌ها و اسرائیلیان بار دیگر بالا گرفته است، تا حدی که برخی از آن با عنوان انتفاضه جدید یاد می‌کنند. روز پنجشنبه یک مهاجم فلسطینی در تل‌آویو که 4 اسرائیلی را زخمی کرده بود کشته شده است. با این حال تهاجم با اسلحه سرد علیه شهروندان اسرائیلی در اورشلیم، بیت المقدس، کرانه باختری و بار دیگر در تل‌آویو ادامه پیدا کرده است. این رویدادها تازه ترین تحولات در آشوب هایی است که از یک هفته پیش با حمله فلسطینی ها علیه غیر نظامیان اسرائیلی آغاز شد و تیان 4 شهروند اسرائیلی و 6 فلسطینی از جمله 4 مهاجم کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کوشیده تا از گسترش ناآرامی ها جلوگیری کند، ولی راست های افراطی در کابینه او سیاست مماشات را نفی کردند. به گزارش اسوشیتد پرس، محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی هم تاکید کرده که اجازه نخواهد داد فلسطینی ها باری دیگر به یک دور باطل آشوب و ناآرامی گرفتار شوند. مئیر جاودانفر تحلیلگر ایرانی تبار مقیم اسرائیل بر تشریح اوضاع کنونی میگوید:
بیشتر از 2 سال هستش که مذاکره صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها تعلیق شده و هیچ امیدی در حال حاضر دیده نمیشه که اونها دوباره ادامه پیدا بکنن، و در این حال ما میبینیم که در سالهای اخیر دولت اسرائیل شهرک سازی رو ادامه داده که این باعث تضعیف میانگران در سیاست فلسطین شده، و در این حال ما میدیدیم که از یه طرف فلسطینی‌ها نمیخوان اجازه بدن که یهودی‌ها برن در مسجد الاقصی نماز بخونن، ولی در این حال که حالا دولت اسرائیل اسرائیلی‌ها که میفرسته در محوطه مسجد الاقصی اسرائیلی‌هایی هستن که راستگرا هستن و تحریک میکنن، و این باعث تشدید تنش شده بین هر دو طرف که الان ما میبینیم که حملات تروریستی علیه شهروندان اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرده. ولی باعث دید که در روزهای آینده روند حملات تروریستی که روزی 4-5 نفر حداقل با ضربه چاقو زخمی میشن، آیا در روزهای آینده کاهش پیدا خواهد کرد یا نه.
هویت سیاسی مهاجمان فلسطینی تا کنون روشن نشده و آقای جاودانفر میگوید که این افراد به هیچ یک از سازمانهای فلسطینی وابسته نیستند.
کسایی که این حملات را میکنن، اونها تعلقی به هیچ حزب سیاسی یا فرقه دینی ندارن، یا مثلا متدین نیستن مثل حماس یا ملیگرها نیستن مثل سازمان آزادی بخش فلسطین. اونا کسایی هستن که تنها عمل میکنن، تنها تصمیم میگیرن که این حملات رو انجام بدن، به هیچ کسی جوابگو نیستن. پس بنابراین این مسئله بسیار پیچیده هستش، و فقط بسی امیدوار بود که این تلاش های دولت اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین برای کاهش تنش عملی بشه، ولی با قاطعیت نمیشه گفت و هیچ کی نمیتونه قول بده که این حملات در روزهای آینده پایان خواهند یافت.
در اسرائیل اماکن مذهبی همواره خاستگاه آشوب ها در اورشلیم یا بیت المقدس بوده. در سال 2002 میلادی 15 سال پیش هم بازدید اریل شارون رهبر مخالفان دولت وقت اسرائیل از مسجد الاقصی موجب بروز دومین انتفاضه فلسطینی ها شد. به هر حال به دستور بنیامین نتانیاهو حضور وزیران کابینه و اعضای پارلمان در مناطقی از اورشلیم که اماکن مذهبی در آن قرار دارند منع شده است. این ممنوعیت خشم برخی از مقامات را برانگیخته، ولی نخست وزیر از موضع خود عقب نشینی نکرده است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید.
جامعه
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید. تهدیدهایی که از سوی طالبان متوجه بخش‌های وسیعی از افغانستان شده، مقام‌های افغانی را بر اون داشته تا دست یاری به سوی روسیه دراز کنند، اون هم در شرایطی که روسیه برای اونچه مبارزه با تروریست‌ها و گروه موسوم به خلافت اسلامی می‌نامه عملیاتی را در سوریه آغاز کرده است. گزارشی در این زمینه بشنوید از محمد زرقامی.
رشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان که در جریان جنگ داخلی این کشور در دهه 90 میلادی رهبری شبه نظامیان ازبک را بر عهده داشت، به تازگی دیداری با مقام‌های امنیتی روسیه داشته است. دیداری که به روایت سلطان فیضی، سخنگوی آقای دوستم، حول تقویت بیش از 300 هزار نیروی امنیت ملی افغانستان بوده است.
طرف روسی متعهد شده که از افغانستان پشتیبانی کنه. به عبارتی این کمک‌ها شامل کمک‌های نظامی و نیروی هوایی میشه. ما هم اکنون با کمبود پشتیبانی هوایی و مهمات روبرو هستیم.
سخنگوی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با توجه به سابقه حضور شوروی سابق در فاصله سالهای 1979 تا 1989 میلادی تاکید کرده است که این درخواست کمک به معنای دخالت مستقیم نظامی مسکو در افغانستان نیست. سحر لیوال، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که این تحولات را از نزدیک دنبال کرده، احتمال حضور فیزیکی روسیه در افغانستان را بسیار اندک می‌داند.
با توجه به حضور آمریکا و ناتو در افغانستان، احتمال دی خیلی اندک است که روسیه هم حضور فیزیکی پیدا بکنه در افغانستان و عملاً وارد عملیات هوایی به خاطر مبارزه با گروه داعش در افغانستان شود. حکومت افغانستان نیز خانه از این است که در حالی که ناتو و آمریکا در افغانستان حضور دارند، خانه عملیات نظامی از روسیه در افغانستان شود و مردم افغانستان هم اکثراً با توجه و گذشته که حضور روسیه در افغانستان داشته مخالف حضور نظامی روسیه در افغانستان هستند و به گونه شوروی سابق را مسئول وضعیت کنونی در افغانستان می دانند.
اما این در حالی است که مقام‌های روس به همتای افغان خود قول دادند که تا کشورهای شوروی سابق در آسیای مرکزی را برای پشتیبانی از افغانستان تحت فشار قرار دهند. شاید دیدار اخیر ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان را بتوان در این چارچوب ارزیابی کرد. دیداری که ماحصل آن استقرار هلیکوپترهای روسی در فرودگاه بازسازی شده عینی در شهر دوشنبه است. یاروسلاو روشکین، سخنگوی پایگاه هوایی روسیه در تاجیکستان، به بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از تشکیل یک گروه هوایی مشترک سخن گفته است.
در نوبت اول هلیکوپترهای نظامی در هماهنگی و همکاری با واحدهای نظامی تاجیکستان به کار گرفته می شوند. اهداف دیگر این هلیکوپترها انتقال بار، مهمات نظامی و تأمین امنیت کاروانهای نظامیان به هنگام حرکت در منطقه است. آنها در مینگذاری‌ها و انتقال زخمی‌ها هم مشارکت می کنند.
مقام های روس به تازگی از رشد فعالیت های گروه های به گفته آنها تروریستی اسلامگرا در افغانستان ابراز نگرانی کردند و حتی وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو خواستار برداشتن گام هایی در این خصوص از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شده است. اما به اعتقاد الکسی مالشنکو، تحلیلگر مسائل روسیه در بنیاد کارنگی، رئیس جمهوری تاجیکستان به لحاظ مالی محتاج کمک های روسیه است.
رحمان میفهمد که حمایتی داخلی وی خیلی ضعیف شده است. در بیرون از کشور کمک میخواهد. چون این کمک تنها در سیمای روسیه دیده میشود و این حالت به منفعت پوتین است. حالا پوتین روسیه را یک قدرت مهم در جهان معرفی میکند که توان حمایت شریکانش و تأمین اعتماد در قلمروهایش را دارد.
در شرایطی که مجلس سنای افغانستان دیدار نمایندگان این مجلس از مسکو را رد کرده، در روزهای آینده نظیر احمد احمدزی، معاون دوم مجلس نمایندگان این کشور، قرار است برای بحث پیرامون فعالیت‌های گروه حکومت اسلامی در مجلس روسیه حضور پیدا کند. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان نیز گفته است که نیروهای داعش برای پیشروی به سمت آسیای میانه در شمال افغانستان گرد آمدند. از دیگر سو میخائیل کنوروفسکی، سفیر سابق روسیه در افغانستان، نیز چندی پیش در تارنمای روسیه در صحنه جهانی در مطلبی نوشته بود که پرهیز از درگیری یک جانبه در مسائل مربوط به افغانستان از اهمیتی اساسی برای سیاست خارجی و منافع ملی روسیه برخوردار است.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چیکار باهاتون میکنم.
با گزارشی دیگر مجله شبانگاهی رادیو فردا را ادامه میدیم. بنیاد نوبل اعلام کرد که جایزه ادبی سال 2015 رو به خانم سوتلانا الکسیویچ، نویسنده و روزنامه‌نگار 67 ساله اهل کشور بلاروس اهدا کرده است. خانم الکسیویچ به عنوان روزنامه‌نگار به خاطر مصاحبه‌هایش با شاهدان وقایع دردناکی چون بازماندگان جنگ جهانی دوم، حمله شوروی به افغانستان، سقوط اتحاد شوروی و حادثه اتمی چرنوبیل هم شناخته می شود. توضیحات بیشتر در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
دبیر دائمی آکادمی سوئد سارا دانیوس روز پنجشنبه در استکهلم سویتلانا الکسیویچ، نویسنده بلاروسی، را به خاطر نوشته‌های چند صدایی وی برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2015 معرفی کرد.
سویتلانا الکسیویچ for her polyphonic writings.
دبیر دائمی آکادمی سوئد آثار سویتلانا الکسیویچ را یادبودی برای رنج و شهامت این دوران خواند. برنده جایزه نوبل ادبیات که 67 سال دارد، از پدری بلاروسی و مادری اوکراینی، متولد اوکراین است و به زبان روسی می نویسد. به دنبال اعلام نام سویتلانا الکسیویچ به عنوان برنده نوبل ادبیات در بلاروس، وی هنگام پیاده شدن از خودرو برای شرکت در یک کنفرانس خبری در مینسک در میان حلقه تنگ خبرنگاران گفت که اشک شوق می‌ریزد. برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2015 در کنفرانس خبری خود گفت:
معتقدم هیچ یک از ما فردی جدا نیست. کار من حاصل خانواده‌ام و تمام این فرهنگ هاست. شوروی، پس از شوروی، بلاروس، روس. به هر حال 30 سال است که دارم می نویسم.
سویتلانا الکسیویچ در سال 2013، دو سال پیش، در گفتگوی با بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از اوضاع جامعه خود و زمانه چنین انتقاد کرده بود:
درک این که در چه زمانه‌ای به سر می‌بریم، چگونه با هم رفتار می‌کنیم، چه روابطی بین نخبگان سیاسی و انسانگرا هست یا بین مردم در کل، غم‌انگیزه. این که در جامعه ما گفتگویی نیست، هر جنبه زندگی ما تحت نفوذ سبکی از امر و نهی و نظارته.
سویتلانا الکسیویچ در مصاحبه دو سال پیش خود با بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همچنین از خصوصیات و عوارض استبداد و دیکتاتوری سخن گفته بود.
قطعا یک دیکتاتوری، هر گونه رژیم استبدادی، زندگی ما رو شدیداً بدوی میکنه. همه چیز به یک نفر در رأس هرم ختم میشه. بعد همه چیز شبیه اردوگاهی چریکی میشه که هر کس متکی به نوع شخصی که در رأس، به سطح تحصیلش، نظراتش درباره زندگی، این چیزیست که داره اتفاق میفته.
تازه ترین کتاب سویتلانا الکسیویچ به نام زمان دست دوم، ذهنیت پس از دوران شوروی را دو دهه پس از سقوط اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بررسی می کند. کتاب های وی در 19 کشور منتشر شدند، گرچه در بلاروس پس از به قدرت رسیدن الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهور اقتدارگرا، در سال 1994 منتشر نشدند. اولین نوبل سویتلانا الکسیویچ، چهره غیر زنانه جنگ، که در سال 1985 میلادی در دوران اصلاحات پرسترویکا پس از سالها ممنوعیت منتشر شد، بر اساس حکایات قبلا ناگفته زنانی است که علیه آلمان نازی در جنگ جهانی دوم مبارزه کردند. یکی از مشهورترین کتاب‌های وی صداها از چرنوبیل نام دارد که بر مبنای مصاحبه‌ها با شاهدان عینی جزئیات رنج روانی و جسمانی مردمی را بازگو می‌کند که در تمیزکاری فاجعه هسته‌ای سال 1986 شرکت داشتند. سویتلانا الکسیویچ به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات همچنین 8 میلیون کرون سوئد، حدود 970 هزار دلار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد.
خانم سویتلانا الکسیویچ برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2015. گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 20420 725 970-3-0.
دوستان، در اینجا یک بار شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 201-202-828-7220. شماره دیگری هست 201-202-828-7220. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. حدود نیم ساعت دیگه در ساعت 23 به وقت تهران مجله هفتگی محیط زیست رو خواهید شنید. برایتون اوقات خوش آرزومندیم.